بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که این روزها خیلی مطرح میشه اینی که آیا ما در جنگ با صهیونیست ها پیروز میشیم یا نه؟ خیلی سوال خوبیه. حتی ممکنه افراد به برخی دانش های غیر معمول هم مراجعه کنند برای اینکه به این نتیجه برسن، حدس بزنن که ما در این جنگ پیروز میشیم یا نمیشیم. جور دیگری همین سوال مطرح میشه، آیا ما قدرت پیروز شدن بر دشمن رو داریم یا نه؟ آیا به قدر کافی از موشک یا از وسائلی که بتونه کنترل بکنه حمله دشمن رو برخوردار هستیم یا نه؟ به صورت دیگری هم ذیلش این سوال مطرح میشه، آیا مثلا آمریکا دوباره به اسرائیل دستور حمله خواهد داد، مانع خواهد شد یا نه؟ یا آیا صهیونیستا جرأت میکنن دوباره حمله بکنن؟ این بازسازی که الان رفتن انجام بدن برای حمله دوباره است یا نه؟ به صورت دیگری هم این سوال مطرح میشه که آیا ما الان نیروهای نظامیمون با توجه به این شهدایی که دادیم میتونن جنگ رو اداره بکنن، تا چه مقدار، تا چه روزی؟ آیا نفوذی‌های دشمن کنترل شدن، دستگیر شدن به قدر کافی، یا اینا میتونن به ما ضربه بزنن؟ اینها سوالهای متعددی است که ذهنها رو خیلی به خودش مشغول میکنه. همینجوری من بخوام سوال بپرسم، سوالهای فراوان دیگری میشه مطرح کرد که دیگه از اون سوالها در میگذرم، مثل این سوال بسیار مهم که مثلا ما چقدر جواب بدیم خوبه و مناسبه. یه وقت اگر خیلی محکم جواب بدیم همه جهان یه اجماعی علیه ما نخواهند کرد، یا اتفاقا نه، بهتره یک جواب و پاسخ دندان شکنی بدیم که دیگه همه سلاحامون هم شده بریزیم سر صهیونیستا، تموم کنیم ماجرا رو. اصلا ماجرا تموم شدنی هست یا نه؟ یا پشت بندش هرچی اونا رو ویران کنیم از اروپا اونجا سلاح خواهد آمد و اونا ول نخواهند کرد؟ اینا همه سوالاتی است که ذهن افراد رو این روزها به خودش مشغول کرده. خب این سوالها هیچ کدوم سوالهای اصیلی نیستن، چون پاسخی که در فرهنگ جهاد در قرآن ما برای این سوالها پیدا میکنیم میفهمیم ماجرا یه چیز دیگه است. ولی به این سوالها هرچند اصیل نیستن، به روش قرآن که به صورت اصیل به ماجرای نبرد و جنگ و جهاد نگاه میکنه، به پاسخ این سوالها به صورت اصیل انشالله خواهیم پرداخت تو همین جلسه اجمالشو. یه مقدار از شبهای قبل و بعد هم تفصیل این ماجرا رو گفتگو خواهیم کرد. یک سلسله سوالهای دیگری هم هست که ناظر به وظیفه ما در این موقعیته. این سوال اصیل تره. الان ما باید چیکار کنیم؟ سوال خیلی خوبیه. الان ما باید چیکار کنیم؟ در پاسخ به این سوال اول، اگر درست به سوال اول جواب بدیم معلوم میشه. اگر به سوال اول که چی بود سوال اول عبارتش؟ آیا ما در این جنگ به پیروزی خواهیم رسید یا نه؟ این اصل سوال بود دیگه، اونا حواشی بودن و پرورش سوال اول. اگر این سوال رو به صورت اصیل از قرآن پاسخ بدیم، طبیعتاً سوال دوم بسیار مهم و ارزشمند، که ارزشمندتر از سوال قبلی هم هست، معلوم خواهد شد. ما چی کار باید بکنیم؟ به این سوال که ما چی کار باید بکنیم یک سلسله سوالهای دیگه اضافه میشه، مثل این سوالهای بسیار حساس که من مطرحش میکنم. حالا ممکنه جوابش رو امشب بهش اشاره کنیم، شبهای بعد تفصیلی تر بهش بپردازیم اگه بتونیم. و اون این که ما چی کار میتونستیم بکنیم که این جنگ جلوگیری بشه ازش؟ ما چی کار میتونستیم بکنیم که نکردیم؟ آیا اساساً میتونستیم که این شهدای والا مقام رو ندیم؟ ما میتونستیم کاری بکنیم که دشمن جرأت نکنه به ما حمله بکنه. این سوال به صورت جزئی با جزئیات بیشتر هم قابل طرحه. آیا بهتر نبود ما بعد از سید حسن نصرالله همین مقدار حمله رو می کردیم که دیگه اون الان فرصت پیدا نکنه؟ وعده صادق سه زودتر انجام می شود. یا حتی سید حسن نصرالله زودتر قبل از این که یارانش رو فرماندهانش رو مورد اصابت قرار بدن، بهتر نبود همون اول هرچی دارایی داشتن می زدن لتوپار می کردن، یا که خیلی هاشون به شهادت رسیدن می زدن و این جبهه رو پر می کردن از پیروزی و زمینه به دشمن نمی دادن. دشمن بعدش می خواست چی کار کنه؟ همین کاری که الان کرد. آیا کوتاهی هم بوده یا نه؟ اینا جزو وظایف ما چی است حساب میشه، منتها قبلا وظیفه ما چی بوده، الان به بعد وظیفه ما چیه؟ میشه سوالهای دیگری ملحق کرد. آیا ما میتونستیم حتی همین توقف جنگ رو قبول نکنیم؟ آیا وظیفه‌مون بود ادامه بدیم یا نه؟ و میشه این سوال رو ادامه داد، اگر بار دیگه دشمن حمله کرد و ما جواب دادیم و بار دیگه توقف کرد، باید همین جوری با بازی او سرگرم بشیم و ادامه بدیم؟ ببینید اینا سوالایی است که از هان رو به خودش مشغول میکنه. سری دوم سوالها اصالتش بیشتر از سری اوله. پس اولین گروه از سوالهای ما برای این محوره که ما کی به پیروزی میرسیم. دومین سوال ما وظیفمون چیه. هر دو سوال مشخص بشه، سوالهای پیرامونی هم جوابهاش اگه مشخص بشه مشخص تر خواهد شد. بریم سراغ پاسخ قرآن. قرآن کریم برای ما ترسیمی دارن که جملات اولی که عرض میکنم خدمت شما شبهای قبل مفصل تر بهش پرداختیم. کسی خواست بگه چطور به گفتگوهای شبهای قبل مراجعه کنه. اولا این که شما میگید آیا ما به پیروزی میرسیم یا نه، باید ببینیم هدف پدید آمدن چنین جنگهایی اساسا در حیات بشر و زندگی مؤمنان چیست؟ تو قبل از این که بری سراغ دشمن بگی هدف او برای حمله کردن به ما چیست، خیلی عمیق‌تر اصیل‌تر به این بحث بپرداز. اصلا جنگ برای چیه تو حیات بشر؟ میگن انشتین یه نامه ای نوشت به فروید و گفت، پرسید ازش، حالا هست پرسش انشتین که چرا انسان‌ها تمایل به جنگ دارن؟ اینو میتونی مطرح بکنی؟ ما چجونه میتونیم به صلح برسیم؟ فروید هم پاسخ داد، این سرشت انسانی که به جنگ تمایل داره. هم سوال انیشتین سوال عمیقی بود، هم جواب فروید پر بیراه نبود، دقیق البته نبود، ولی انسان جنگ طلب به این معنا نیست، ولی اضطرار داره به نبرد. برای اینکه انسان به گونه ای ساخته و پرداخته شده که مهمترین هوسش تصاحب دیگران، مهمترین هوای نفسش قدرت پیدا کردن به دیگرانه و مهمترین طمعش این تفوق و برتریست، لذا طبیعتاً جنگ پیش میاد. آیا جنگ همیشگیست بین انسانها؟ نه، باید این جنگ رو تو مدیریت کنی. ما گفتیم ریشه این جنگ چیه؟ حسادت و عداوت. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا چه اتفاقی میفته؟ این حسادت بره برسه به رقابت، برسه به عداوت و جنگ، مدیریت میشه. حالا سر نحوه مدیریت برای این ذات درگیری که در حیات بشر هست باید بیشتر صحبت بشه. خب جنگ چرا پیش آمده؟ خدا خواسته ما به قدرت مدیریت جنگ برسیم، به قدرت مدیریت این عداوت برسیم. این مسیر کمال انسانه. مسیرهای دیگه ای که ترسیم میکنن یکمی خیال بافیه. چند شب توضیح دادیم، از اون شعر مولوی هم استفاده کردیم. شما نمیتونید حیات انسان رو بدون این درگیری ها و بدون عبور از این درگیری ها تصور کنید. الان هم تو متن یکی از اصیل ترین درگیری های عالم هستیم. کی با کی داره مقابله میکنه؟ دو تا جریان اصلی در جهانه و حالا شاید شبهای بعد من بیشتر این جریان یهود انود صهیونیسم بین الملل رو که مقابله داره میکنه با پیروان امیرالمؤمنین بیشتر شاید بتونیم وقت بگذاریم توضیح بدیم، معلوم بشه که ما تو جای درستی از تاریخ ایستادیم و جای بسیار حساس و باید عبور کنیم از این مرحله از نبرد. انشالله با نصرت الهی شرط داره چیکار بکنیم که از این جنگ عبور کنیم. پس این که ما بگیم آیا ما پیروز میشیم یا نه، باید بگیم هدف این جنگ چی بوده که پیش اومده. وقتی میخواییم از هدف جنگ صحبت کنیم، خواهش میکنم زیاد به دشمن نگاه نکنیم. حالا ما هم اگه رسیدیم یه وقتی وقت میگذاریم برای دشمن، ولی خدا تو قرآن چی فرمود؟ خیلی ساده و روشن فرمود اگر خدا میخواست لنتصر منهم، خدا اصلا نمیذاش این دشمن بیاد پیش شما مقابله کنه با شما، اصلا خودش شما رو پیروز میکرد بر دشمن. و دشمن یعنی چی؟ فلا تخافوهم و خافونه. طراح اصلی منم، من از پدید آوردن چنین جنگهایی که مقصرش اونا هم باید نابود بشن، به دست شما هم باید نابود بشن، ولی یه هدفی دارم. شما دنبال چی میگردی؟ دنبال اراده ترامپ و نتانیاهو ملعون نگرد برای اینکه خاتمه جنگ خودتو ببینی. مگه هدف جنگ رو اونا تعیین میکنن؟ کی در حیات بشر امکان تقابل حق و باطل قرار داد؟ من خدا. کی قبل از حیات انسان دشمنش رو آفرید؟ کی زندگی انسان رو در مسیر نبرد با دشمن و مدیریت کردن دشمنی قرار داد؟ من خدا. دو تا عبارت، مسیر زندگی شما در نبرد با دشمنه و در رسیدن به مدیریت دشمنی. که مدیریت دشمنی از کی تحقق پیدا میکنه؟ از زمان ظهور به بعد تو میتونی این دشمنی رو مدیریت کنی که دیگه چی نشه؟ بیرون نزنه جنگ پیش بیاد. مولوی میگفت این جنگ، جنگ آورنده صلح هاست. خوندیم شعرش، من هم که خیلی حافظه شعریم خوب ماشاءالله، والله تکرار میکردم. خدا پدید آورده، چرا دنبال اراده اونا میگردیم؟ خب ما امکاناتشو داریم یا نه؟ آقا چرا شما دنبال امکانات خودت میگردی؟ هدف جنگ چی بوده؟ تو به قدرت عبور از این دشمنی دشمنان برسی و به قدرت مدیریت کردن عداوت که دیگه دشمنی پیش نیاد. تا وقتی تو به این قدرت نرسی، به قدرت عبور از دشمنی دشمنان و به قدرت کنترل اصل این دشمنی در حیات بشر، تا به اینجا نرسی، فلا تخشوهم وخشونه، از اونا نترس، از من بترس، من برات این دشمن رو قرار دادم، من برات امکان درگیری رو برای دشمن قرار دادم. اگر خدا میخواست، ولو شاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست اینا رو نابود میکرد. خب خدای چرا اینجوری آخه جنگ علیه ما درست میکنی؟ میفرماید من میخوام شما به قدرت مدیریت جنگ برسید، به قدرت عبور از دشمن و کنترل دشمن و نابود کردن دشمن و کنترل اصل دشمنی در حیات بشر. ما پیروز میشیم یا نه؟ میفرماید شما به این قدرت برس، من پیروزت میکنم، من دشمنتو نابود میکنم، نه به سلاح شما نگاه میکنم نه به سلاح دشمن. جالب نیست این جواب؟ نه به برتری شما نگاه میکنم،
که اگه برتر باشید حتما پیروز میشید. آقا ما الان به شما بگم، مثلا ما 10,000 برابر موشکایی که زدیم موشک داریم و بیشتر از کل اروپا که موشک بیارن و اسلحه بیارن و هواپیما بیارن اسلحه داریم اونا رو بزنیم، پیروز میشیم؟ چرا میرید سراغ این سوالا؟ میدونید ما الان داریم واقعی با هم صحبت میکنیم؟ با خدا میخوای در بیافتیم؟ فلسفه این جنگ چی بود؟ بگو تا من بگم کی به پیروزی میرسی. اصل این درگیری ها که تصادف نبوده که. اصل این درگیری ها که ناشی از طمع دشمن صرفاً نبوده که. بله دشمن طمع کرده تو رو غارت کنه. ولی خدا چرا بهش اجازه داده؟ خدا تو قرآن توضیح میده، میفرماید میدونی من چرا بهش اجازه دادم؟ چون من میخوام تو رو آزمایش کنم. من باید تو رو به یه جایی برسونم. میرسی یا نه؟ ما کی پیروز میشیم؟ این سوالو شاید یاران امیرالمومنین علی علیه السلام هم از حضرت میکردن. یکم این قسمت توقف بکنیم تا من برخی از موارد رو از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما گزارش بدم. امیرالمومنین علی علیه السلام تجربه جنگ‌های پای رکاب رسول خدا رو دارن. بعد برای مردم دارن توضیح میدن. مردم درمانده برای این سوال که آیا ما بر معاویه پیروز میشیم یا نه. بعد حضرت میفرماید ما اون زمان پیروزی رو به خاطر کثرت یاران و به خاطر امکاناتمون به دست نمی آوردیم. ما همیشه پیروزی‌ها رو همراه با قلت یارانمون نسبت به دشمن به دست می آوردیم. صریحا می فرماید علت پیروزی یه چیز دیگه است. بعد اشاره می کنم به این که علت پیروزی تو شما مردم نیست. شما الان بفرمایید ما پیروز می شیم یا نه، چرا موشک ها رو می شماری؟ به فلسفه جنگ باید نگاه کنیم. تو ورزشگاه وقتی که شما دارید چی کار میکنید؟ وزنه رو بر میدارید. طرف میگه آه این وزنه رو تا کی میخواد ببره بالا بیاره پایین؟ خب بذاره اون بالای تاخچه دیگه. چند مرتبه بردی بالا اومد شک داری؟ میگه آقا تا این بازو قوی نشه این کار رو ادامه میده. این جنگ برای همینه. خب ما اگر بخوایم به پیروزی برسیم باید به کجا فکر کنیم؟ من به شما عرض بکنم ما تمام امکانات پیروزی بر دشمن رو داریم، ولی غزوه حنین یادتون نره. غزوه حنین چی بود؟ شاید اولین باری بود که 12,000 یا 10,000 سپاهیان رسول خدا بودن شروع کردن به جنگیدن با قبیله حوازن و نمیدونم یه قبیله دیگه که داشت کمکش میکرد و اونا تعدادشون کمتر بود و لشکریان اسلام شکست خوردن. رسول خدا حضور داشتن، امیر المؤمنین علی علیه السلام حضور داشتن، ولی چه اتفاقی افتاد؟ باز این شکست اتفاق افتاد. چجوری میشه این شکست اتفاق بیفته؟ در این آیه کریمه قرآن داستانش آمده. در غزوه حنین مراجعه بکنید. ما این دستگاهمون واقعا شبها اذیت میکنه. میایم روایت رو بیاریم هنگ میکنه. همه رو باید از حفظ برای شما بگم. شما در آیه غزوه حنین میفرماید به یاد بیارید وقتی که غرور پیدا کردید به خاطر کثرت عددتون و شکست خوردید و بعد وقتی آدم شدید خدا شما رو پیروز کرد. شما مردم الان نگران چی هستید؟ کمبود سلاح؟ دل به چی میخواید خوش کنید؟ زیاد بود سلاح؟ میخواییم از چی بترسیم؟ قدرت دشمن؟ میخواییم مترصد و آرزومند و مشتاق چی باشیم؟ ضعف دشمن؟ آقا به پدید آورنده اصلی این قائل نگاه کن. بابا قرآن بخونیم. بزرگترین واقعیت عالم هستی مقدار سلاح صهیونیستان نیست. بزرگترین واقعیت عالم هستی واقع بین باش. من نمیخوام آدم معنوی باشی، من نمیخوام آدم مؤمنی باشی، واقع بین باش. اگرچه مؤمن یعنی واقع بین، میگم مؤمن نباش بدن این که بعضی ایمان رو بد ترجمه کردن. واقع بین باش. مهمترین واقعیت در جنگ اراده خداست، مهمترین واقعیت در جنگ نصرت خداست. ترمز دستی یاران رسول خدا رو کشید. چه خبره؟ تعداد خودتون رو زیادتر دیدید. تو آیه قرآن هست میفرماید شما میگفتید ما حتما غلبه میکنیم. برید غلبه کنید ببینم. دیگه نه دعای توسلی، نه دعای کمیلی، حالا دعای کمیل من دارم میگم، نه خدایا ما را به نصرت برسان. هدف این جنگ همیست که فراموش کردید. توی این جنگ جوری شد که همه شروع کردن به فرار کردن. رسول خدا شروع کردن به فریاد زدن به مظلومیت رسول خدا. یه دفعه گروهی از این فراریان از انصار دلشون متأثر شد در اثر فریادهای رسول خدا، برگشتن شروع کردن به جنگیدن. چی ما رو پیروز میکنه؟ کجا رو داری میشموری؟ عیبی نداره برای سرگرمی. هدف این جنگ این است که تو قدرت بر دشمن پیدا کنی، اون قدرت اصیلی که خدا ازت میخواد. کی پیروزی نهایی میشه؟ وقتی که بتونی قدرت پیدا بکنی بر کنترل اصل ماجرای دشمنی در حیات بشر. در حیات بشر این قدرت کنترل رو چجوری میتونی پیدا بکنی؟ بگو من به شما بگم کی پیروز میشی. الان من بر اساس برخی محاسبات واقع بینانه بر اساس آیات قرآن میگم قطعا ما پیروزیم، ولی ممکنه هزینه ای بدیم، هزینه هایی بهمون تحمیل بشه. همین ترس ها و نگرانی هایی که بعضی ها الان دارن، همین ابهام ها و حیرت هایی که بعضی ها الان دارن نباید باشه. ما باید خیلی روحیمون بهتر باشه. همین هزینه هایی که داریم میدیم نباید بدیم، معلومه که نباید بدیم. همین سوالی که فرمودید اگر چه می کردیم این چنین دشمن بر ما حمله نمی آورد، پاسخ داره. بله، همون شرایطی که امروز باید پدید بیاریم اگر پدید آورده بودیم قبلا، همین حمله ها هم صورت نمی گرفت. بله واضح، حمله ها تا که ادامه پیدا می کنه باید اون چیزی که خدا می خواهید همین کنیم. می فرماید من می خواهم شما رو امتحان کنم. خب خدای به چی میخوای ما رو امتحان کنی؟ چی از ما میخوای بدات جمع؟ فهرستی از درخواستهای پروردگار عالم از ما هست. در مورد بعضی از این فهرستها بعداً صحبت میکنیم، اما اجمالاً مجموعهش رو الان یه اشارهی بکنم. یکی این که از ما میخواد که ما نترسیم. واقعاً در جنگ از هر چی بترسیم، خدا همون رو به صورت بلایی به سر ما خواهد آورد. من منظورم شما نیستید که اینجا نشستید، منظورم نسبت به تک تک آدم های مؤمن یا غیر مؤمن یا ضعیف الایمان نیست. من دارم در مورد یه چیزی دوستان من فداتون بشم به عنوان جامعه صحبت میکنم، چون این جنگ علیه جامعه ماست. آقا تکلیف من چی میشه؟ شما در جامعه هستی که صفت غالب این جامعه ترس باشد، هرچند تو خودت شجاع باشی محکوم به فنایی. برو جامعتو بساز. دیگه الان دوران خودسازی تنهایی نیست، دوران جامعه سازیه. رفتی تو عالم خودت، تو لاک خودت، سجادم پهن میکنی برای تقاضای شهادت خودت. خب اونا بخش خودته، ولی میخوای جامعت به پیروزی برسه یا میخوای تو به نور و نوای شهادت برسی؟ چقدر خودخواهی آخه. جامعت باید ویژگی هایی داشته باشه. این ویژگی ها رو پیدا کنی، اون وقت خدا نصرت به تو میده. یکیش اینه که ترس نباید باشه. در مورد این ترس و شجاعت یک جامعه، ترس و شجاعت یک جامعه با ترس و شجاعت یک فرد فرقش چیه؟ این بمونه یه شب دیگه انشالله صحبت بکنم. تو باید قدرتی پیدا بکنی که خدا ازت میخواد. بعد قدرت پیدا بکنی مثل بازی قایم موشک بازیه. قدرت پیدا بکنی با رعب تو، با رعبی که از تو در دل دشمن خدا میافکند تو پیروز میشی. با طرحی که خدا در ذهن دشمن میافکند تو رو پیروز خواهد کرد. من شبهای قبل عرض کردم این جنگ قبل از اینکه روی زمین صورت بگیره در ذهنها صورت میگیره. این جنگ قبل از اینکه در امکانات و مقدورات صورت بگیره در قلوب و روحیات صورت میگیره. این سخن قرآن است. و صدق الله العلی العظیم. یاران امام زمان با اسلحه دشمن رو درو نمی کنن صلح ابدی در جهان برقرار کنن. و نصره او به رعب، رعب اینها در دل دشمن می افتد و اونها نابود میشن. رعب، این رعب از کجا پدید میاد؟ از قدرت درونی تو. بعد خدا میفرماد تو چیکار داری؟ من رعب در دلهای آنان میافکنم. آقا اینا واقعیته، اینا مسائل معنوی نیست به خدا قسم. مثل اینکه چند تا موشک ما داریم واقعیته، این حرف هم واقعیته. عقل میخواد. آقا ایمان نمیخواد، خب دورت بگردم. ایمان نتیجه عقل دیگه. کیا ایمان نمیارن؟ آدم های بیشعور. و چرا فرق میذاری بین عقل و ایمان؟ چرا اینا رو دوبال میدونی؟ این میوه اینه. ایمان میوه عقله. و من یلغب ام ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، جز آدم نادون که از این آیین ابراهیمی فاصله میگیره. ما میخوایم عاقلانه برخورد کنیم، میخوایم اسلحه هامونو بشماریم، میخوایم امکاناتمونو بشماریم. خب این جنگ برای چی پدید آمده؟ اصل نبرد در حیات بشر برای چی پدید آمده؟ برای اینکه انسان‌ها به جایی برسن. مرحله اول، فاز اول پرتاب این موشک قوی که بتونه دشمن رو ریشه‌کن کنه. مرحله اول بتونن دشمنی که باهاشون شد با قدرت و شجاعت از تو این دشمنی برخیزن. در زمان رسول خدا این اتفاق افتاد. بعد مرحله دوم باید بتونن این دشمنی رو در حیات بشر مدیریت کنن که دیگه پیش نیاد. این چجوری پدید میاد؟ بحث دیشب دورت بگردم. آیه قرآنشو برات بخونم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره از کسانی که در راه او جهاد میکنن صفن. صفن یعنی افرادی که به هم فشرده ایستادن. كانهم بنيان مرصوص، مرصوص یعنی سرب میریختن لای جدار که دیگه دیوار سربی بشه. میفرماد اینا اتحادشون، اتفاقشون با هم دیگه یه جوری مثل دیوار سربی ایستادن. هر موقع با هم مثل دیوار سربی زندگی کردیم، نه این جنگو به پیروزی میرسونیم. با آمدن مولا و امام زمانمون تا ابد در جهان صلح ایجاد خواهیم کرد. خدا منتظره که دشمنو بفرستم، میخوام امتحانت کنم. آقا خدا نفرست، تقاضاها فایده‌ای ندارد. تو عزیزتر از رسول خدا نیستی که برای تو دشمن نگذاشته باشد. تو عزیزتر از امیر المؤمنین نیستی که در سه جنگ درگیر نشود. من برای آدم خوبای جامعه‌مون متاسفم. آدم خوبها، میدونی اگه جامعه به اینجا نرسه چه اتفاقی میفته؟ شما شهید میشی، تک و توک به نون و نوایی میرسی، بعد جامعت ذلیل میفته دست دشمن. خواهش میکنم آدم خوبا، به جای اینکه برید وایسید بارم ببرید. سید و شهدا و شهدای کربلا، آدم خوبهای برجسته عالم وجود، جامعه نکشید. خب اونا به شهادت رسیدن. امیرالمومنین به شهادت رسید. امام حسن مجتبی به شهادت رسید. امکانات ما، حرفای خطرناک میخوام بزنم امشب. پیروزی یک جامعه به یک رهبر خوب نیست.
مگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک رهبر خوب نبود؟ مگر ابا عبدالله الحسین یک رهبر خوب نبود؟ رهبر خوب به تنهایی کفایت نمی کنه. همچنانی که پیروزی یک جامعه به درخشیدن ستاره های درخشان قطبی، ستاره های جاویدان عرصه شهادت نیست. مگر اطرافیان ابا عبدالله حسین مثل قمر بنی هاشم و الفضل العباس این ستاره های درخشان عالم بشریت نبودن؟ چرا موجب پیروزی نشد؟ پیروزی شما، ببخشید من این حرف رو رک میزنم دیگه، عذرخواهی نمیخواد احتمالاً، پیروزی شما ناشی از ضعف دشمن نیست. میخواید براتون روزه بخونم؟ در دو مقطع ما دو شهادت فاجعه بار در تاریخ اسلام داریم، یعنی مصیبت این شهادت ها داره ما رو نابودمون میکنه. یکی شهادت فاطمه مرضیه سلام الله علیها، یکی شهادت سیدالشهدا. در هر دو وضعیت دشمن در نهایت ضعف بود. توضیح نمیشه داد. من گاهی میبینم تو اخبار میگن صهیونیست‌ها نابود شدن. زدیم داغونشون کردیم. ببین فیلماشو نمیذارم. آقا زدی داغون کردی. ما پیروزی میرسیم. مگه خدا نگفت فلا تخشوهم بخشونه، فلا تخافوهم خافونه؟ از من بترسید، با من چه میکنید؟ آقا شما دارید من رو میترسونید، من دارم شما رو از خدا میترسونم. این دستور خداست. تو جنگ ها میگه از من بترسید. میخوای نه از دشمن بترسیم نه از خدا؟ واقعا سوال خوبی ها. میخوای نه از دشمن بترسیم نه از خدا؟ بابایی ها اینجوری هستن، اصلا کلن نمی ترسن. کلن از دشمن نترس، اون عددی نیست. پس آقا ترجمه حرف تو این میشه که از دشمن نترس، از خودمون بترس. بله از خودمون بترس، بگو اینو بگو. باشه، من که نگفتم، اینو شما داری میگی، ولی پر بیراه نیست. از خودمون بترسیم اگر از خدا نترسیم. از وی حنین رو یادمون بیاریم. آقا من میدونید دارم از بین غزوات رسول خدا نه بد رو مثال میزنم که مؤمنین در نهایت ضعف بودن، نه احد رو مثال میزنم که مؤمنین بهشون حمله شده بود، نه جنگ احزاب رو مثال میزنم. والله اعتقادمه بخوایم مثال بزنیم باید به حنین مثال بزنیم. یه گروه کوچکی به ما حمله کردن، ما قدرت این که اینها رو نابود بکنیم همین الان داریم. خرخره تمام منافع غربی ها زیر دست ما، نه دست باید خم بشی برداری، زیر پای ماست تو منطقه و همه حساب دستشون اومده. پس چرا ما کیف به پیروزی میرسیم؟ گفتم دیگه جوابشون. به مساجد برگردیم. صفن که انهم بنیانون مرصوص زندگی میکنیم. حالا نمیشه این سبک زندگی بسیار زندگی جمعی مواساتی مهربانانه ایثارگرانه رو نداشته باشیم و به پیروزی برسیم؟ نه نمیشه. نمیشه. فرمود یاران آن امامی که قیام خواهند کرد، قیام خواهد کرد، یاران آن امام کسانی هستند که بینشون مرز مالکیت هم نیست. رفیقش پول ازش برداره بدون اجازه ناراحت نمیشه، میگه خب حتما لازم داشته دیگه. وقتی اون لازم داره، خب یعنی من لازم دارم، چه فرقی میکنه؟
اینو امام باقر علیه السلام فرمود. وقتی که گفتن آقا امام باقر یار داری، قیام کن، به پیروزی میرسی با ما، شما 313 تا یار میخواستی، ما 50,000 نفریم. قدرت 50,000 نفر خیلیه. آقا میفرمود که با هم چگونه اید؟ آقا به خدا قسمی دارم روایت من دارم برای شما میخورم، قصه های مسلم تاریخیه. میگفتن آقا قیام کن، ما پای تو هستیم. آقا میفرمود با هم چگونه اید. یه بار دیگه توضیح بدم چرا آقا میپرسه با هم چگونه اید. چون فلسفه دشمنی دشمنان با ما اون ذات عداوتی است که بین انسان‌ها رخ میده. اسلحه تو برای این پیروزی اصلش چیه؟ چیزی از جنس ارتباط. عداوت یک وضعیت منفی در ارتباطه. تو الان داری چوبشو میخوری، اسلحت چیه برای مقابله با اون؟ یه وضعیتی در ارتباط تا پیروز بشه. آقای من سخت دارم توضیح میدم یا راحته؟ امام باقر دورت بگردم، چرا سیستم اقتصادی داری برای ما طراحی میکنی؟ ما بهت میگیم آقا قیام کن، به پول ما چی کار داری؟ آقا میپرسیدن که با هم خوبید؟ میگفتن آقا خیلی خوبیم. فرمود به هم محبت میکنیم؟ آقا میگفتن که بله به هم محبت میکنید. بعد آقا میومدن تو اقتصاد، دست تو جیب هم دیگه میگفتن، میگفتن آقا حساب حساب کاکا برادر. یعنی چی آقا امام باقر؟ شما اما چه انتظار داری من کارت بانکیمو بیام بذارم توی مهر جا مهری تو مسجد، بعد برم نماز بخونم، اسم رمزش هم روش بگذارم، برم نماز بخونم و سخنرانی و روزه و اینا، بعد بیام حالا هر کی ورشه خرید کرده لازم داشته حتما دیگه گذاشتم اونجا دیگه. آقا این سیستم اقتصادی ما رو به هم میریزه که. اینا برای چی دارن با شما دشمنی میکنن؟ جنس دشمنیشون عداوت بین آدم هاست. نظام سرمایه داری غربی بر مبنای چی طراحی شده؟ انسان ها رقیب هم دیگن و در این رقابت که به دشمنی منجر میشه خودشون رو جمع بکنن به یه نظم اجتماعی برسن. تو باید به چه وسیله‌ای به نظم اجتماعی برسی؟ آخه جالب اینه بعضیا مبنای نظام غربی برای زندگی اقتصادی رو پذیرفتن، فقط تو این مبنا دنبال عدالت میگردن. آقا تو باید مبنا رو زیرا بشو بزنی. میگه حساب حساب کاکا برادر باشه، هیچ کدوم از ما با همدیگه زندگی مواساتی نداشته باشیم، حالا دزد بگیر، تو هم حالا یه قرون بده، آش به همین خیال باش، 1,000 تا قوه قضاییه بیشتر 1,000 برابر بیاد کار بکنه، این جامعه به سعادت نخواهد رسید. مگه تو نمیخوای با دشمنانت مبارزه بکنی؟ خب بله با دشمنانم میخوام مبارزه بکنم. برای چی این دشمنی پدید اومده؟ به خاطر ذات اون وضعیت دشمنی که بین انسانها هست اگر خودشونو نسازن. جامعه باید جامعه صالح باشه، ریشه این دشمنی رو باید بکنه. خب من الان ریشه دشمنی رو تو خودم بکنم، دشمن من نابود میشه 100%. این سخن امام باقر علیه السلام. به خدا این تحلیل رو من از جیبم در نیاوردم. چرا تو جبهه یه دفعه فضایی پدید میاد برای همدیگه بچه ها میمردن؟ واقعا عاشق همدیگه میشدن، برای هم میمردن، واقعا برای هم میمردن، واقعا برای هم میمردن. ما نتونستیم نشون بدیم. والله العظیم قسم به لفظ جلاله میخورم، اگر ما یک بار بتونیم حقیقت ارتباط عاشقانه سالم عالی بدون وابستگی های الکی ناهنجاری هایی که تو بعضی از روابط احساسی غلط پیش میاد، اگر بتونیم اون عشق فوق العاده و وافر رزمندگان رو به هم دیگه در جبهه های جنگی که تجربه کردیم، این عشق رو اگر بتونیم نشون بدیم، والله العظیم مقوله عشق تو عالم از وضع زن و شوهری و دختر پسری خارج خواهد شد. عشق چی هست؟ عشق سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا محبتی بینشون قرار میده. یه جلوه این محبت رو تو اربعین دیدی؟ بچه‌هایی که جبهه بودن شب عملیات میگن اربعین بوی جبهه رو میده. من بیشتر توضیح ندم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. آقا جنگ شده، تو میگی سبک زندگیمون رو عوض کنیم تا به پیروزی برسیم؟ چه عرض کنم؟ دروغ بگم؟ ما در جمهوری اسلامی باید بعد از حمله صریح اصل دشمنان به ما وضعیت زندگیمون رو تغییر بدیم. بعد از دوران دفاع مقدس این اشتباه رو کردیم. به جای اینکه فرهنگ دفاع مقدس رو بیایم تئوریزه کنیم، قانونمند کنیم، توسعه بدیم، جاری کنیم در زندگی، گفتیم دیگه دوران دفاع مقدس گذشته، بیاد مثل بقیه وحوش در دنیا زندگی کنیم. راه توسعه به صورت دیگری پیش رفت. ما به این وضعیتی رسیدیم که الان دارید میبینید، از اختلاف طبقاتی گرفته تا خیلی چیزای دیگه. اصلا سبکی که انتخاب کردیم این بود. آقا شما که در دفاع مقدس تجربه کردی، این بچه ها برای چی جون میدادن؟ برای چی؟ ما بعد از دفاع مقدس، اون بیمارستانی که من رفتم در دزفول چند ماه پیش دیدم، گفتم اینجا داستان اون بیمارستان رو، دو ماه پیش رفتم دزفول، از اینجا رفتم اونجا برای چی؟ برای افتتاح یه چایخونه. این همه راه برای افتتاح یه چایخونه، دو ماه یا یک ماه پیش. چایخونه برای من چه موضوعیت داشت؟ چای خیلی مهمه؟ نه، این چایخونه امام رضا به نیت امام رضا علیه السلام و حرم امام رضا، یه چایخونه شبیه اون چایخونه هایی که تو حرم هست کنار یه پارک درست کردم. به مردم میخوان چای بدن. آقا چای میخورید؟ بفرمایید. مثل این موکبا، زندگی عادی. آقای مردم مگه کیان؟ هر کیان. چای امام رضاست. تا چند ماه چایی گفت مردم دادن چایی و قند، نظر، نیاز به عشق امام رضا. گفتم من میام، من خاک قدمای این چای خونه رو هم میبوسم. بلند شدم رفتم. بعد رفتم اونجا، چه جمعیتی جمع شده بود. گفتم مردم میدونید آینده زندگی ما اینه و همه زندگی ما اینه؟ فکر نکنید این گوشه ای از زندگی ماست. یک کسی میاد تو این شهر، تو پارک قدم میخواد بزنه، دین داره یا بی دینه، به من چه؟ من به عشق امام رضا میخوامش چایی بدم، بفهمه امام رضا اینقدر با محبته. من رسالت دیگه ندارم تو این دنیا. من نمیخوام مثل چیا برم تو مسجد نماز بخونم برم خونم. مثل چیا چون فحش بود نگفتم، بی احترامی نکردم. من میخوام برم امام رضامو به همه معرفی کنم. من نمیخوام مثل چیا امام رضا رو به روش‌های دیگه معرفی کنم. چاییشو بخور. آقا تو چرا داری به من چایی میدی؟ به مهر امام رضا. آقا تو امامتو دوست داری، به من محبت می‌کنی، من مگه کیم؟ هر کی هستی بیا بگی بخور. خودم این زندگی ماست. بعد از جلسه به من گفتن تو گفتی همه زندگی ما باید اینجوری بشه. گفتم بله. گفتن ما یه بیمارستان داریم توی دزفول، نمونه است در کشور. یه جای دیگه گفتم، یه نفر گفت درمانگاهی داریم، بیمارستانی داریم تو هشتگرد اینجوریه. گفتم حالا جزئیاتشو بعدا به من بگید، خبر بدید من بیام ببینم. میرم زیارت، واقعا بیکار نیستم، عددی هم نیستم، ولی میرم ببینم. گفتم خب بریم ببینیم بیمارستانو. معلومه شما این بیمارستان معرفی کنم. بیمارستان ویژه سرطانی هاست، قوی ترین دستگاه های کشور اونجا هست. کنارش یه هتل برای پذیرایی همراهان بیماران که از شهرستان ها میان. بعد از اول تا آخر مریض میاد اونجا دارو میگیره، طول درمان یک ریال پول نمیده. ما باید بعد از جنگ اینجوری میشدیم. چرا نشدیم؟ مرض داریم؟ بیماریم؟ احمقیم؟ بقیه شهرها این آدم حسابی ها وجود ندارن؟ ببینید از خارج از کشور طرف چجوری پول میفرسته، دستگاه میفرسته، طرف خانومش اونجا مریضه، از دنیا میره، میگه این بخشو بدید من همه تجهیزاتشو بدم. اینا هم یه جوره دیگه، یه سبک زندگیه. دو سبک زندگی داریم. شما الان توی این جلسات یه مداح خوب میاد برات مداحی میکنه، میخونه دیگه، درسته؟ شما اگه برید توی کنسرتی، اونجا هم یه خواننده خوبه، اونجا هم داره میخونه، دم در از همتون پول میگیرن، یه دونه تغذیه دم در هست، شاید دو برابر قیمت هم میفروشن، هیچ اشکالی هم نداره، من ایراد نمیگیرم، اون یه سبک زندگیه. اینجا هم برات میخونن، اینجا هم خرج میشه، خرج بلنگو هست، دانشگاه زحمت میفته، دانشگاه براش عادی نیست این همه آدم پذیرایی بکنه 10 شب 11 شب. بچه ها، جوون ها، چند صد بلکه چند هزار دانشجو وقت خودشون میذارن از شما پذیرایی کنن، میتونست بشینه درسشو بخونه. اینا که دستشون گرفتن، اینا هر کدوم دکترا و مسئولین دانش آینده کشورن. بعضی ها بودن 20 سال پیش ما اینجا شروع کردیم، از مسئولین کشورن الان. آدم های فهمیده ای هستن. خب میاد شام هم آخر سر اگه داشته باشن میدن، نداشته باشن نمیدن. این هم یه سبک زندگیه. بالاخره پول خرج میشه و شام آدم میخوره. کی خرج میکنه؟ کی میخوره؟ اونجا هم تو کنسرت هم پول خرج میشه و میخوری. دو سبک زندگی. اون بده؟ نه بد نیست. ولی با اون نمیتونی جهان رو از عداوت دشمنان بشر نجات بدی. آقا شما بدترین حرفا رو خواهش میکنم بزنید به من. شما از این فرصت جنگ سوء استفاده کردی، اون اهداف فرهنگی رو محکم پاش وایسادی، میخوای جا بندازی. آقا عزیزم دورت بگردم، فلسفه جنگینه عزیزم، فلسفه جنگینه. فقط مسئله اینه تو یه دفعه تو جنگ هیجان زده میشی، صفحه بنزین اون خانوم اون آقا ممکنه زیادم مذهبی نباشه، یه دفعه میاد شربت توی گرما توضیح میکنه بین این ماشینایی که وایسادن برای خودشون میخوان بنزین بزنن برن. آفرین، بارکلا، این باید تبدیل بشه به سبک زندگی. این باید تبدیل بشه به حل موضوع کارآفرینی، کاریابی، وام گرفتن، درس خوندن. این باید تبدیل بشه به یه موضوع دیگه. این کشتیم خودمونو، گفتیم آقا مساجد محترم به جای کار فرهنگی کردن مدرسه بزنید، نه مدرسه غیر انتفاعی، مدرسه ای که تو قانون اسمش هست مدرسه وابسته دولتی. از دانش آموز چرا پول میگیرید؟ مگه تو این هیئت از شما پول میگیرن که دارید شرکت میکنید؟ مثل هیئت ادارش کنید. ما الان یه دبیرستان داریم تو تهران، البته داره تعطیل میشه چون دیگه زیاد پول نداریم برای اجاره مکان، ولی تا این چند سالی که بوده مردم کمک کردن. هر کی اومده بچه‌شو ثبت نام کنه، پول داری بدیم؟ میگه والله داشتم رفتم غیر انتفاعی. گفتیم خوال نداری پس چی، بیا بچه‌تو بیار دیگه. بعد اونی که گفتیم آقا من دارم حالا میدم چون جای خوبی آوردم، موکد کل مدرسه رو میدم. یکی نمیده، یکی ده برابر میده. این زندگی مثل آدم زندگی کنه. چرا اونجوری زندگی میکنی؟ ما اگه اینجوری باشیم به ما حمله نمیکنن. شما که میدونی برای چی حمله کردن، شما که میدونی، خودشون که گفتن، الان هم دارن میگن، میگن حمله کردیم مردم ناراضی رژیم رو سرنگون کنن. شما که میدونی برای چی دارن حمله میکنن.
مردم کی ناراضی میشن جامعه خودشونو متلاشی میکنن؟ وقتی که اینجوری که گفتم زندگی نکنیم. شما که میدونی برای چی حمله میکنن. شما فکر میکنی این صهیونیستا اصل مشکلشون کجاست؟ همین اربعین 20 میلیونیه. چرا حمله نمیکنن؟ میگن بدتر میشه. یکی از علماء عراق اومده بود اینجا، یکی از موکبداران بزرگ عراقی. یه نفر از دوستان اینجا توی اتاق ازش پرسید پریشب یا پس پریشب، گفتش که امسال اربعین چجوری؟ گفت شلوغ‌تر میشه. ایرانی ها بیشتر بیاید، 10 میلیون بیاید، عاشقتونن عراقی ها سر این مقاومتی کردی. بعد اون دوستمون گفتش که حمله نمیکنن. گفت به خدا قسم اگر حمله کنن 10 برابر میشه جمعیت اربعین، همه محکمتر میشن، نترسید حمله نمیکنن. معلومه که نمیکنن. مشکلات اقتصادی ما ناشی از چیه؟ آقا تحریم برای چی میکنن؟ این عبارت ها رو دیشب هم گفتم، ببخشید دارم تکرار میکنم. تحریم برای چی میکنن؟ برای اینکه ما زجر بکشیم از نظر مالی دیگه. ما میتونیم با سبک زندگی اقتصادی متفاوت، نه با این قوانین موجود شورای اسلامی و وزارت خونه ها و اینا، نه با اینا، نه با اینا نمیشه، با این مدل بانکداری نمیشه، با این مدل بورس بازی نمیشه. وقتی که ما یه سبک زندگی دیگری داشته باشیم دیگه تحریم رو ما اثر نذاره. تحریم گذاشتن آتش تهیه که بعد حمله کنن دیگه، و تو چجوری به پیروزی میرسی؟ سوالا رو یه بار دیگه مرور کنیم. این جنگ کی به پیروزی خواهد رسید؟ آیا ما در این جنگ پیروز میشیم؟ اسلحه به قدر کافی داریم؟ دشمن به قدر کافی ضعیف هست؟ پیروزی ما به ضعف دشمن بستگی نداره. در غزوه حنین دیدیم پیروزی ما به اسلحه‌مون بستگی نداره. این خداست که بزرگترین واقعیت عالم هستیه و خدا میگوید من شما را باید پیروز بکنم، چه عدتون بیشتر باشه چه اسلحه‌تون بیشتر باشه. مگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام عدش بیشتر از یاران معاویه نبود؟ پس چرا پیروز نشد در نهایت؟ مگر امیر المؤمنین عزیز دل خدا نبود؟ از علی عزیزتر پیش خدا کی؟ خب ما پیروز میشیم یا نه؟ وقتی که خدا تصمیم بگیره شما رو پیروز کنه. خدا چجوری تصمیم میگیره؟ خدا میفرماید تو در درون باید به یک قدرت مقاومت برسی. اجازه بدید ما از فردا شب درباره به قدرت مقاومت رسیدن درونی صحبت کنیم. از درون به اینجا همه مواد و مصالحش هم داریم. یه نفر به من میگفت ما امکان اینو داریم، شاید هم ساخته باشن، که موشکی که 15 تن سر جنگیش مواد منفجره داشته باشه بزنیم سر صهیونیستا. اینو به مردم بگو که مردم خوشحال بشن. گفتم والا من کارم کشیدن تناژ موشک نیست. ما آمریکا با همه سلاحایی که داریم ما میخوایم شکست داره و میخوایم شکست بدیم. انرژی از این میخوای بگیری؟ ما یه راهی داریم باید تا آخر بریم و ما باید تمام کنیم عداوت رو در میان مردم، در میان ابناء بشر. ما باید به پایان برسونیم ماجرای عداوت رو، نه فقط بر دشمن پیروز بشویم. راه دیگه ای اگه کسی داره تو فرشب به من خبر بده، چون همین فرشب میخوام همین فرمون برم جلو. راه دیگه ای هست؟ مثلا نماز بیشتر بخونیم دور. آقا اونجا نوشته نماز بیشتر بخونی درست میشه، پیدا کن بیار ببینم. روزه بگیریم بگو بیدم یه روایتی آیه چیزی. آقا در این جنگ چگونه به پیروزی میرسیم؟ به عده و عده و سلاح نیست. البته اونا رو هم باید تامین کرد، اونا رو هم باید تامین کرد، ولی به این نیست. اونا رو باید به عنوان وظایف فرعی و طبیعی و حداقلی انجام بدیم، اون ابی نداره. ولی پیروزی به این نیست. شما سوال کردید ما کی به پیروزی میرسیم؟ به ارتباط ما، ارتباط ما
تا نره تو اقتصاد محک نمیخوره. این که سخن امام باقر علیه السلامه، سخن ابا عبدالله الحسین هم بگم، اگر وضع اقتصادیمون یه جوری باشه که الان هست، دوستان من، امکان حرام خوری افزایش پیدا میکنه. درسته یا نه؟ بگید بله. یه پس توضیح نمیخواد. امکان حرام خوری افزایش پیدا کرد. حالا روزه سید الشهدا روز عاشورا فرمود از بس شکمهای شما پر از حرام شده، دیگه ناله ها و فریاد های من بر شما تأثیری ندارد. تمام شد؟ روزه این بالاتر میخوای؟ کاش من اقتصاددان بودم، یه اقتصاددان اسلامی. این اقتصادی که از توش حرام خوری در میاد برای کی؟ عذرخواهی میکنم، امام حسین علیه السلام، شرح روزه میدم. امام حسین فرمود آقا روزه امام حسین حلال خورا، خوشحال باشید. روزه امام حسین، شنیدن قصه امام حسین تو رو تکون داده، آورده در خونه امام حسین. برید از پدرتون تشکر کنید با لقمه حرام شما رو بزرگ نکرده. روزه امام حسین، شنیدن مصیبت و غربت امام حسین تو رو آورده پای رکاب امام حسین. اونجا خود سید و شهدا رو دیدن تکون نخوردن. بعد امام حسین چی فرمود؟ فرمود شکماتون پر حرام شده. به کی فرمود؟ بله، به 30,000 نفری که اکثرشون فقیر بودن. فقیر حرام خور در یک سیستم اقتصادی فاسد فقط حرام خور میشه. بحث ثروتمند و فقیر نیست. آقا اینا شما دارید فکر میکنید رو روزه، خدا شاهد فکر کردن رو روزه ها هم ثوابش کمتر از گریه کردن و فریاد زدن نیست. دورتون بگردم ببینید، اومد گفت عمر سعد من پول نداشتم نیزه بخرم، شمشیر بخرم بیارم، تیر هم نتونستم درست کنم. همون حرام خوره انقدر فقیر بود، اون ملعون برگشت گفت سنگ بزن به حوزه. ادامه بدم روزه رو. اینقدر با حسین جنگیدن مؤثر واقع نشد. آخرش اولین ضربه ای که بر حسین کارگر آمد یه سنگ به پیشانی حضرت خورد. حضرت اومد با پیراهنش پیشانی خودش رو پاک کنه، یک تیر به قلب حسین زدن. از اونجا ماجرا شروع شد. خدا داره چی به ما نشون میده؟ حتی بحث ثروتمند و فقیر نیست. ببین کی زد اول. من دیگه با شما کاری ندارم. شما دور خیمه امام حسینید. من میخوام بین شما بیام با امام حسین دو کلمه حرف بزنم. آقا شما این مردم رو میشناسی، علی اصغر تو بر ندار با این مردم حرف. آقا به دل رباب رحم کن. آقا ببخشید اینجوری حرف میزنم، رباب عاشق شماست، بذار یه یادگاری تو بغلش بمونه بعد از شما. آقا رباب رو نگاه کن، اون از خداش جگر گوشش و سپر بلای تو قرار بده. ناراحته چرا خودش نیومد فدای تو بشه. من این رو از طرف رباب نمیگم، ولی ماها طاقت نداریم بشنویم آب آزاد بشه رباب دنبال علی اصغرش بگرده.
میدونید در مورد کی داریم صحبت میکنیم؟ در مورد کسی که 4 ماه بعد از عاشورا و 40 دق کرد برای حسین و جان داد. در مورد کسی داریم صحبت میکنیم که روزها میومد زیر آفتاب، نمیرفت زیر سایه. میگفتن چرا؟ میگفت حسینم بدلش زیر آفتاب باد. آقا علی اصغر رو نبر، آقا به رباب رحم کن. آقا چی جواب شما رو میده اگر این درخواست ها رو بکنیم؟ خواهد فرمود من دارم به رباب رحم میکنم، رباب اگر فدایی برای من نده دق میکنه. میخوام یه انرژی داشته باشه طول اسارت رو تازیانه بخوره، مردانه به ایزده دلش خوش باشه یه فدایی داده برای حسینش. الا لعنت الله.